مثل زنجیره باز ایجاد کردیم، بیشترین سود برای ما همین اشتغالیه که به وجود اومده. از نظر مادی و اقتصادیش سودی برای ما نداره.
بسیار خوب، شما عاشق کارتون هستید در واقع، به این نوعی میشه گفت.
بله، اشتغال و
آقا مصطفی رفت؟ آقا مصطفی عزیزم اینجا عاشق کارشه. یه لحظه، درود بر شما، عاشق کارشه ها. چند نفر من اینجا میشستم عاشق کارشونن. سال هاست آقا مصطفی با حوصله شکیبایی صدای رفقا دوستان عزیز ما رو از سراسر ایران میدونی. شاید حوصله میخواد هر شب بیای، بعضیا ممکنه طولانی حرف بزنن، بالاخره مراقبت بکنی، احترام بگذاری، مثلا یکی ممکنه 3 دقیقه 4 دقیقه حرف بزنه، ایشون میگه آقا 50 ثانیه خواهش میکنم صحبت بکنی، من همه صدای شما رو بتونم پخش بکنم. اینه که میخوام از شما قدردانی بکنم در این شب قدردانی. قربونت برم. خب میفرمودیم خانم عثمانی عزیز، شما برای کسانی که میخوان تو این حرفه وارد بشن، چون کارآفرینی یه لذتی داره، من همیشه به دوستان میگم، مثلا یه رفیقی ما داریم، ایشون معتقده باید آدم باید سرمایه‌ای داشته باشه، سرمایهش براش کار کنه، یعنی بره مثلا یه سهام بخره، یه کار این شکلی بکنه، پول زیاد بشه، از سودش هم زندگی بکنه. حالا میگم خیلی ها که این سرمایه رو اصلا ندارن، حالا گیرم که تو داری، داشتی، به اون سودم رسیدی، بعدش چی؟ لذت اصلی کارآفرینیه که بیای مثلا 20 نفر رو مشغول کنی، برکتش بره تو 20 خانواده مختلف، خودت بدون یه کار مفیدی داری انجام میدی، هرچند که سرمایه گذاری خودش یه کار تخصصیه. نظر شما چیه؟
از نظر بنده کارآفرین هیچ موقع نمیتونه سرمایه دار باشه. از کارآفرین باید پرسی چند تا شغل ایجاد کردی. هیچ وقت نمیشه از یک کارآفرین پرسی چند تا ماشین داری، سرمایه چقدره، ملکت چیه، طلا چیه. نه، سوالی که از کارآفرین میشه پرسی میگه چند تا شغل ایجاد کردی، چند تا شغل میخوای ایجاد کنی.
درسته،
هدف و اهداف کارآفرین اون ایجاد اشتغاله. الان در منطقه مرزی که وجود داریم با شرایط سختی که برای مخصوصا بانوان وجود داشت کار آسونی نبود، ولی خدا رو شکر و قطع افتاده و الان اشتغال روستاییمون خیلی خوب داره پیش میره. اشتغال بانوان خیلی بود شده،
من واقعا از صمیم قلب از شما قدرشناسی میکنم به خاطر این حرکت زیبایی که کردین. من اصلا اولا باورم نمیشد که ما زنانی داشتیم که کولبری میکردن، بالاخره به خاطر اون شرایط محیطی و خانوادگی و اقتصادی و اجتماعی اینا، و الان واقعا دارم لذت میبرم از شنیدن این خبر. این خبر خیلی خوبی بود به ما دادین، امیدوارم این ادامه پیدا بکنه و در مورد دیگران، کسایی که حالا دارن کارهای پرزحمت غیرقانونی میکنن، هم به خودشون صدمه میزنن اونجور که شما مثال زدین، هم کار شایستشون نیست، اینا بیان و بهشون کمک بشه. بستر سازی میکنین در واقع شما به یه شکلی، درسته؟
بله، میشه گفت که اشتغال جایگزین، شغل جایگزین رو برای کولبران ما پیشنهاد میدیم. اولا در روستای کریم آباد تا آبانی که موجوده 13 تا از خانوار کولبر دارن کار میکنن، سورن به همین شکل، تابونی روستای خاجمی به همین شکل. و بیشتر این اهدافی که ما داریم اشتغال در روستاهای نوار مرزی هستش، که اگر که کسب و کار و اشتغال ما در این قسمت های پر آسیب کشور مثل نوار مرزی بتونیم ایجاد کنیم، قطعا این صدی رو برای کولبری ما اومدیم ایجاد کنیم، چون واقعا کولبری شغل میکنم.
خدا شکر میکنم که شما یه خانم ایرانی هستی در این حال. من چند هفته، 2 هفته متوالی فکر میکنم نقد جدی مطرح کردم در مورد عملکرد یک وزیر، وزیر خانوم که شما میشناسین، وزیر راه. و این رو حالا در صفحه شخصی خودم هم گذاشتم، بخشیش رو دوستان شنیدند و اینها، ولی دیدم برخی، البته درصدشون خیلی ناچیز بود، برخی اصلا اشتباه گرفتن، یعنی این نقد رو بردن یه جای غلط، که بله دیگه حالا خانم وزیر بشه همین جوری میشه. من واقعا رفتم برای اولین بار، چون اهل پاسخ دادن نیستم، نمیشتم واقعا متاسفم برای این طرز فکر شما. یعنی اولا نه منظور من این بوده، نه این حرف شایسته و درسته، نگاه جنسیت گرایانه نیست. از قضا ما معتقدیم زن و مرد باید در برابر قانون پاسخگو باشن، نگاه عادلانه بهشون بشه، بنابراین منتظر بودیم و هستیم که خب این مطالبه رو ببینیم. ولی این نگاه، من مثلا امروز دیدم یک دختر خانم نوجوانی داشت میگفت من نفر اول هستم، چندین جایزه بین‌المللی گرفتم، ولی داروساز بود، داروش جایزه جهانی گرفته بود، افتخار آفریده بود برای ایران. میگفت ولی تو این نظام آموزش و پرورشی ما هیچ جایی برای ما تعریف نشده. میگن تو برای اولین بار ما با یه همچین چیزی روبرو شدیم، نمیدونیم تو الان میخوای. میگفت ما نظام آموزش و پرورشی فشل من بگم یا ناکارآمد، که حالا ایشون چیز دیگه میگفت، این داره به جای اینکه مثلا داروساز تربیت بکنه، دلال دارو درست میکنه، کارمند در بهترین شکلش درست میکنه. ولی منو دعوت کردن مثلا دانشگاه هاروارد، گفتن آقا از لپتاپ تو، از هر چی که بخوای و پرواز تو، همه رو ما میدیم. این مونده به عشق ایران خدمت بکنه. میگفت ولی تعریفی نشده که از من حمایتی بشه به عنوان یک دانشمند جوان، به عنوان یک داروساز. اینه که من به شما افتخار میکنم، به همه بانوان و زنان و دخترای موفق ایرانی افتخار میکنم. میبالیم به شما، خیلی متشکرم. اگه صحبتی در پایان دارین بفرمایید و بعد خدافظی کنم.
دوستانه یا خواهرانه، برای همون بانوی توانمند داروس هاست، اگر که منتظر حمایتی بشه که پاش از ایران بره، اگر که میخواد بخواد که بمونه، میمونیم و خودمون شروع میکنیم. از نظر حمایتی که بخوایم بشیم، نه باقیان هیچ کدوم، نه کارآفرین، نه دانشمندان، نه نخبگانی مثل خواهر عزیزمون انتظار حمایت مخصوصا از ارگان مربوطمون، از دولتمون نباید داشته باشیم.
نباید داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی وظیفه اونا نیست حمایت کنن، یا ما بهتره که واقعا امید؟ آها، وظیفه شون هست.
اگر بخوایم تلقین بگید چون وظیفه شون رو انجام نمیدن، ما هم کاری نکنیم،
نه منفعل نباید برخورد کنیم در برابر این لحظه. بسیار ممنون. درس امشب ما از شما خانم عثمانی کارآفرین موفق بود، خیلی متشکرم. امیدواریم که همه بتونیم، ما هم همین جوریم دیگه. من خدا شاهده که به خودم هر بار میگم اگر تو نتونی زبونت بسته بشه برای اینکه درد مردم رو بگی، تو این چند لحظه که میای وقت ملت رو میگیری، همون بهتره که نیای. یعنی اون لحظه اگر من به این باور برسم، میرم خب فیلم میسازم، میرم فیلم نامی نویسم، شعر می نویسم، کار دیگه میکنم. ولی الان واقعا احساس میکنم که میتونم گوشه ای از درد مردم رو منتقل کنم، خبر خوب رو بهشون بدم، حس خوب رو بهشون منتقل بکنم، احساس اعتماد رو بهشون منتقل بکنم. و خیلی متشکرم برای بار چندم از شما. درود بر شما و خدا نگهدارتون.
متشکرم، شبتون بخیر.
خیلی خوشحالم از این که این خبر خوب رو از یکی از زیباترین نقاط ایران شنیدیم، از کردستان زیبا و دوست داشتنی.
من در خدمتم، بزرگ باری.
دارو پیش ای او دوی من چکم خدا هر زاریا سیری فرمسکم هر وکو جوگل چاون زاریا من پریشانم بدستی هجرانی روی ماه تو بو توافی درگاه تو کارم همیشه زاریا شی دردی دوریم تا خطو صبرم نماوا شاهدی من نال و سوزو افغان و شو بیداریا ای گل گل زاری خلقم توی خور تاوی کائنا رمله درگای لطفی توی چاوم لروح نیباریا Thank you.
راه شب. شب است که با چشم بی رمق چیزی نشستم بنویسم بر این ورق، چیزی که سال هاست تو آن را نگفته ای جز با زبان شاخ گل و جلد زر ورق. هر وقت حرف می زدی و سرخ می شدی، هر وقت می نشست به پیشانیت عرق. من با زبان شاعریم حرف میزنم با این ردیف و قافیه های عجق و جر. این بار از زبان غزل کاش بشنوی، دیگر دلم به این همه غم نیست مستحق. من رفتنی شدم، تو زبان باز کرده ای، آن هم فقط همین که برو در پناه حق.
چو باد عزم سر کوی یار خواهم کرد، نفس به بوی خوشش مشکبار خواهم کرد. به هرزه بیمه و معشوق عمر می گذرد، به طالتم بس از امروز کار خواهم کرد. هر آبرو که اندوختم زدانه شدین، نثار خاک ره آن نگار خواهم کرد. چو شمع صبح دمم شد ز مهر او روشن، که عمر در سر این کار و بار خواهم کرد. سبا کجاست که این جان خون گرفته چو گل، فدای نکهت گیسوی یار خواهم کرد. نفاق و زرق نبخشد صفای دل، حافظ طریق رندی و عشق اختیار خواهم کرد. با تقدیم احترام و قدردانی از صمیم قلب، ارادتمند مهین قربانی.
درود بر شما دوستان عزیز، همچنان همراه ما هستین در راه شب و افتخار ماست که شما با ما هم نفسید، هم سخنید، لطف میکنید. چقدر زیبا شعر خوندین، خیلی متشکرم، محبت کردین. یک به یک از شما ممنونم. دوست عزیز ما کاپیتان مهدی خالقی نیا از فرودگاه مهرآباد نوشتین که شعر وطن قشنگترین حرف روی لب منه و یاد و خاطره شهید عباس بابایی رو زنده نگه دارین. نام وطن زمزمه هر روز و هر شب منه. الهی که سلامت باشین. خیلی متشکرم، افتخار میدین شنونده ما هستین. دوست دیگر نوشتن اتفاقا زن روز رو من اشتراک دارم داشتم. آها، مال اون دوره رو میگی، مال اوایل دهه 70 رو برات تعریف کردم. اون خاطره مثلا مال سال 73 74 75 این حدود بود. و دوست دیگر نوشتن که آقای دکتر رمضان بخشیان متخصص بودن که برای درمان قلب پسرم انسانیت رو تموم کردن، برای درمان پسرم به ما یاری کردن و میخواین ازشان تشکر کنید و سپاسگزارید. آقای اکبر دهقان، خیلی متشکرم، درود بر شما. میدونم واقعا ما دکتر خیلی خوب داریم، پزشکای کاسب هم داریم متاسفانه، و دلم میخواد که فرق این دوتا رو ما بشناسیم. اون وقته که ارزش کار این پزشک متخصصی که ازش اسم بردین معلوم میشه. و واقعا توهینه که اینا رو کنار هم بگذاریم. کسانی بودن تو همین بیمارستانی که صحبتش بود، مثلا پزشک میامد، پزشک متخصص، روبرو در روبروتون راهروی که حرکت میکرد در آی سی یو بود، یعنی بخش مراقبت‌های ویژه، 3 روز بود نرفته بود سر بزنه به بیمارانی که اونجا بودن، برای اینکه ویزیتی یا حق ویزیت بهش میگن، حق ملاقاتی که بهش میدن، بسیار ناچیز بود. هی میپرسیدیم این کجاست مثلا این آقای دکتر، همه دنبالش بودن همراهان، میگفتن رفته پایین بخش تخصصی. آقا اونجا چیکار میکنه؟ رفته مثلا 4 ساعت 6 ساعت نشسته نوار مغز میگیره از آدمایی که از جاهای دیگه آمدن. چرا؟ چون کار یه حق و زحمه بالاتری داره براش. خب من نمیتونم اسم اینو بذارم پزشک متعهد، اگه شما میتونین به من بگین راهنمایی بشم. ولی قدر همه پزشکان اصیل رو، مخصوصا پزشکای قدیمی با اصالت، قسم خورده. ما قبلا تو تمدن و فرهنگ ایرانی طبیب داشتیم، حکیم داشتیم، قسم میخوردن رو اسمشون. خب خیلی متشکرم دوستان عزیز. بریم سراغ بقیه پیامک. خیلی پیامک داشتیم که در مورد همین بیمارستان، وضعیت بیمارستان‌های دیگه، بیمارستان‌های آموزشی. رفقا بیمارستان آموزشی باید نمونه باشه، یعنی اونجا دانشجوها هستن، کسایی نشون میده که سطح علمی، سطح اخلاق پزشکی ما در چه حدیه. من واقعا متاسفم، اینا گفتن نداره. میدونم دربان خوب داریم، میدونم نگهبان خوب داریم، میدونم پزشک خوب داریم، میدونم پرستار خوب داریم، میدونم مدیر خوب و لایق داریم، اما در تجربه 70 روزه من از دربان رفقا تا پرستار و پزشک متخصص و مدیر بیمارستان و تا لحظه ترخیص بدن بیجان بیمار، یعنی متخصص پزشکی قانونی، همه تلاش کردن که آزار بدن همراه بیمار رو دست کم، و من نمونه های متعدد دیدم. امیدوارم که این نمونه ها هی کمتر بشه با بازرسی های جدی، با نظارت های جدی و درست، چون جون مردمه و جون مردم شوخی بردار نیست. یه وقتی یه کسی کلکی میزنه تو کارش، کم فروشی میکنه، خب قانون جریمش میکنه، برخورد میکنه، ولی اینجا ممکنه یه کسی عزیزشو از دست بده که داده اند و دیگه این قابل جبران نیست، با هیچی قابل جبران نیست. کما این که مثلا فرض کنید، این تجربه شخصی رو دارم بهتون میگم، همین پدر عزیز عراقی میگفت من واقعا به عنوان یک شاکی میخوام برم از این خطای پزشکی، یا برادر یک بیماری که آمده بود به خاطر یه چیز دیگه، به خاطر یه مثلا خونریزی معده از دنیا رفته بود، میگفت میخوایم بریم شکایت کنیم. رفتیم پیش مدیر بیمارستان، گفته خب بفرستیم پزشکی قانونی مثلا بره کهریزک، حالا 48 ساعت دیگه فلان بشه و اینا. گفته که چی بشه که مثلا بدن فرزند من رو تیکه تیکه بکنین بیشتر از این آزاری که دیده؟ اصلا من راضی نیستم. اصلا این میشه که کسی دنبال این مسئله هم نمیره. ضمن این که آقای پزشکیان، شما پزشک هستید، آقای رئیس جمهور شما یه پزشک هستید، یعنی ما انتظار داریم یک رئیس جمهوری که پزشکه دست کم در این زیر مجموعه، در حوزه بهداشت، درمان، این بیماری و فساد پشت صحنه درمان رو یه فکری براش بکنید. این انتظار نابجایی نیست. ناخدا فضل الله حق پناه از بندر ریگ، خیلی متشکرم. از همسرشون تشکر کردن، درود بر شما. سرهنگ ناصر جعفری از پاسگاه مرزی زاهدان، از همه مرزداران میخوام تشکر کنم، خیلی کار پرخطری میکنن، جونشون رو دارن میگذارن، با بسیاری از اراذل برخورد میکنن، با قاچاقچی ها، با آدم های خطرناک روبرو میشن، صدمه میبینن و به شهادت میرسن برخی از این عزیزان. به همه تون سلام میکنم، دستتون رو میفشارم و شما ارزش ایران رو حفظ میکنید. دوست عزیز عباسی از لرستان، حاضریتون رو زدیم و دوست دیگر هم که حالا از تجربهشون گفتن درباره یک برحال پزشک غیر متعهد، خیلی ممنونم. دیگه بیشتر از این نمیخوام به این مسئله امشب بپردازیم، فکر میکنم به اندازه اشاره کردیم. و دوست دیگر، برای اینکه دلم نمیخواد فکر بکنن که ما داریم همه رو خلاصه یک جور میبینیم، فقط میخواستم فرق آدم ها رو بشناسیم. فرق آدم ها رو، فرق حسین ماکن‌علی باید معلوم باشه با یک تهیه کننده که میاد اینجا به حرف من گوش نمیده، مثلا موسیقی خودش رو از قبل مشخص کرده میذاره. آقا من الان یه چیز دیگه گفتم، تو الان اینه که خب ایشان دقت داره میکنه که وقتی داریم درباره کردستان صحبت میکنیم آهنگ کردی برای شما پخش میکنه، یعنی احترام میذاره به شما. خب من باید فرق ببینم دیگه، باید قدر بشناسم. اینو نمونه میگم جلو چشممه برای اینکه از خودمون شروع بکنیم. خب بریم چراغ مطالعه رو بشنویم، یک کتاب درباره حضرت زینب سلام الله علیها، و در این حال با احترام به همه پرستاران اصیل و خوب کشورم.
چراغ مطالعه. زینب از دوران کودکی دلبستگی خاصی به برادرش حسین داشت، تا آنجا که از دیر آمدن او به منزل نگران می شد و با نگریستن به وی انبساط خاطر می یافت و احساس خوشبختی و آرامش می کرد. حسین نیز قلبش در تسخیر محبت و علاقه به زینب بود و از آنجا که از هماهنگی و همراهی او در قیام و مبارزه خود برای حاکمیت دین جدش مصطفی آگاهی داشت، همواره با محبت برادرانه و هماندیشی کامل با او رفتار می کرد. عقیله در موزگیری های جاوید و بی نظیر خیش نیز زیبایی می دید، به ویژه آنگاه که با یزید روبرو شد و با نکوهش او در حضور مردم بیزاری خود را از اعمال وی اعلام داشت. سخنرانی او در مجلس یزید دادخواستی است برای محاکمه آن فرمان روای ستمگر و سایر حاکمان جنایتگار در همه روزگاران، چرا که هرگاه کوردلی و بی ایمانی بر نفس انسان چیره گردد، زمینه سقوط او را حتی در کوچکترین لغزشگاه آماده می کند. مشیت برتر الهی در مجموعه وقایعی که در مقابل دیدگان زینب اتفاق افتاد، چنین نقشی را برای او تعیین کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنونده های عزیز و شب بیداران زنده دل. در راه شب جمعه شبی دیگر همراه شما هستیم با بخش برنامه چراغ مطالعه. دوستان، روز پرستار رو پشت سر گذاشتیم، روزی برای پاسداشت از زحمات بیدریق پرستاران دلسوز، اما میدونیم که این روز گره خورده به نام مقدس پرستار اسرای کربلا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. به این مناسبت امشب کتابی رو برای شما انتخاب کردم با نام زینب فریاد فرمند. نوشته آنتوان بارا و ترجمه غلام حسین انصاری. این نویسنده مسیحی که اهل کشور سوریه است نسبت به قیام عاشورا و تاریخ اسلام علاقه نشون داده و این کتاب رو که حاصل 25 سال تحقیق و پژوهشه در اختیار علاقمندان قرار داده. آنتوان بارا در کتاب زینب فریاد فرمند تلاش کرده تا زیبایی روش و منش این بانوی صبور و خردمند رو در مراحل مختلف زندگی از تولد تا حضور در کربلا و وفات این بزرگوار در این اثر به رشته تحریر در بیاره. این کتاب به هر کسی که به مطالعه زندگی نامه اهل بیت علیهم السلام علاقمند باشه و یا تمایل به درک و دریافت بیشتری نسبت به رخدادهای تاریخی و مذهبی داشته باشه پیشنهاد میشه. این رو هم اضافه کنم که این نویسنده دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات عرب و دکترای خلاقیت بشری و تألیفات قابل توجهی به زبان عربی و فرانسه داره. او 25 جلد کتاب در زمینه‌های سفرنامه، رمان، شعر، قصه ارائه داده و کتابی هم از او به نام امام حسین در اندیشه مسیحیت به فارسی ترجمه شده. این کتاب 443 صفحه‌ای با پیشگفتار مترجم و مقدمه آغاز میشه، 6 فصل داره، هر فصل چند بخش رو شامل میشه و در نهایت با عنوان خاتمه به پایان میرسه. بله، پیشنهاد این هفته چراغ مطالعه به شما خوندن کتاب زینب فریاد فرمند نوشته آنتوان بارا و ترجمه غلام حسین انصاریه که شرکت چاپ و نشر بین الملل اون رو به چاپ رسونده. از اینکه باز هم در کنار ما بودید ممنون و سپاسگزاریم. شب خوش، خدا نگهدار و چراغ مطالعتون همیشه روشن. کتاب خوب بخوانیم و خوب کتاب بخوانیم.
خب سپاسگزارم دوستان عزیزم، همچنان در این دقایق پایانی کمتر از 15 دقیقه به پایان برنامه مونده، حدود 15 دقیقه بله دیگه. یک گزارش دیگر هم از آقای سنجری اگر اجازه بدین بشنویم، بعد من بیام و کم کم با شما خداحافظی کنم.
عزیزان شنونده، همچنان با ما همراهید با برنامه راه شب از رادیو ایران. دوستان، این روزها حال و هوای کشورمون به ویژه روستاها و شهرک‌ها در آبان ماه سال 1404 فرایند تولید انواع و اقسام محصولات کشاورزی است. من از منطقه بکر کهریزک با شما صحبت می‌کنم به مناسبت برپایی سومین جشنواره گلکلم کهریزک. گفتگویی داریم با جناب آقای مهندس علی قدرتی، یکی از تلاشگران این منطقه. ضمنی که خدمتون جناب قدرتی سلام و شب خیر میگم، خیلی خوشحالم که با ما در برنامه راه شب رادیو ایران همراه هستید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه رادیو ایران.
خب آقای قدرتی، اگه امکان داره در مورد برپایی این جشنواره برامون صحبت بفرمایید.
خب از اونجایی که جشنواره گلکلم 2 سال متوالی در کهریزک برگزار شد، مورد استقبال کشاورزان و کارآفرینان منطقه قرار گرفت و تقاضایی بود که این جشنواره ادامه دار باشه. در همین راستا سومین جشنواره گلکلم کهریزک از 7 آبان ماه لغت 9 آبان ماه در خیابان شهید سلیمانی با برگزاری برنامه‌های بومی محلی، مسابقات، جشنواره غذا و قرعه‌کشی و اهدای جوایز در حال برگزاری می باشد که 35 تا غرفه از کارآفرینان شهر کهریزک که طی سال توسط واحد امور بانوان خانواده شهرداری کهریزک مورد حمایت قرار گرفته بودند، اینجا فضایی براشون فراهم شد که بتونن بیان محصولاتشون اینجا ارائه بدن و در کنار اون برگزاری جشن هایی که ما برگزار کردیم که برای قشر کودک و نوجوان و بزرگسالان آیتم های ویژه‌ای داشتیم که بتونیم در این سه روز یه فضای شاد در راستای ایجاد نشاط اجتماعی برای شهروندان و حمایت از محصولات کشاورزی کارآفرینان یه مجموعه کاملی داشته باشیم. و خدا رو شکر امسال هم استقبال بی‌نظیر بود، با توجه به اینکه موقعیت مکانی به داخل شهر انتقال داده شده بود، مردم خوب استقبال کردن و امیدواریم که بتونیم رضایت شهروندان رو به همراه داشته باشیم.
البته شنوندگان عزیز، این برنامه